ونعنه الله على عدائهم أجمعين. موضوع بحث ما در رابطه با مسئله ازدواج با زانیه است. خب به مناسبت بحث کفاعت در جریان هستید عزیزان، استحضار دارید. موضوع اصلی ما اون برنامه طراحی برنامه فقهی برای کفاعت و کف بودن زوجینه در عرصه دیانت و تقید و تشرع. خب ما رسیدیم به این مطلب که مسئله احکام شرعی و تقید به شرعیات رو مطرح کردیم و از اینجا منتقل شدیم به مسئله ازدواج با زانیه که یکی از مباحث مطرح در بین فقها هاست، چون کثیر الروایه هست، روایات متعددی در این باب آمده و وارد این مطلب شدیم. خب البته در قرآن هم این مطلب آمده، یعنی از قرآن شروع کردیم، روایات رو در حال بررسی هم. انشالله نظرات اعلام رو و اقوال فقهای عظام رو بررسی میکنیم، بعد انشالله در جنبندی با توجه به همون روشی که استحضار دارید کل روایات رو ما با هم بررسی میکنیم و روایات رو جدا جدا نگاه نمیکنیم، انشالله تعالی بتونیم به جنبندی برسیم در این موضوع. خب در جلسه گذشته دستبندی روایات ازدواج با زانی و زانیه رو از دیدگاه محقق خویی بیان کردیم، یعنی این دستبندی رو خدمت شما ارائه دادیم. نکته ای که باید عرض کنم خدمتون در این جلسه این هست که آقای خویی یک اجماعی رو اولا نقل می کنن که ازدواج با زانی به هر شکل جائزه، یعنی هیچ گونه فتوایی مبنی بر حرمت ازدواج با شخص زانی با هر قیدی که قابل طرحه اشکال نداره، اون اجماع داریم. اونی که محل اختلاف بین فقها هاست ازدواج با زانیه است که در اینجا بر اساس روایات دو قید رو فقها مطرح بعضن کردن. یک قید، قید شهرت، یعنی نستجیر بالله آیا این زانیه مشهور به زنائه یا غیر مشهور به زنائه، معلنه یا غیر معلن، علنیست این کارش یا غیر علنی. و مسئله بعد توبه است که آیا توبه در اینجا میتونه قید حکم شرعی باشه یا حکم شرعی رو مقید نخواهد ساخت. این دو قید رو که در فتاوا مطرح شده در روایات هم آمده. الان جناب محقق خویی مسئله ازدواج با زانیه رو، روایات رو در واقع به سه طایفه تقسیم کرد. خیلی خلاصه عرض کنم، به سه طایفه تقسیم کرد. طایفه دوم رو هم به دو دسته تقسیم کرد. مجدداً میگم که انشالله بیشتر در جریان باشید. خب طایفه اول عدم جواز با زانیه است مطلقاً، یعنی زانیه چه مشهوره باشه چه مشهوره نباشه ازدواج باهاش جائز نیست، حرامه، ممنوعه. خب این روایاتی داریم، روایات هم معتبرن، یعنی جالب اینه که اکثر روایات این باب معتبرن و صحیح السندن یا معتبرن. پس بنابراین این طایفه اول. طایفه دوم بر دو دسته شد. طایفه دوم دلالت می کند بر جواز ازدواج با زانیه، جواز ازدواج با زانیه. اما دسته الف این روایات نسبت به مسئله توبه، درست یا نه؟ و عدم، البته اینا همه این روایات نسبت به شهرت و عدم شهرت مطلقه، یعنی چه مشهوره باشه چه غیر مشهوره، متعرض این بود نشدن، این طایفه دوم. اما طایفه دوم دو دسته میشه. دسته الف نسبت به توبه و عدم توبه مطلقاً یعنی فقط گفتن که آقا زانیه میشه باش ازدواج کرد، دیگه نگفتن توبه کرده یا توبه نکرده مطلقا. دسته به یه طایفه دوم گفته که با زانیه‌ای که توبه نکرده، یعنی به صراحت گفته توبه نکرده، میشه ازدواج کرد. پس دسته دوم جواز ازدواج با زانیه غیر تائبه و توبه نکردش به صراحت مطرح شده. اما دسته اول از باب اطلاقش شامل هم زانیه توبه کار و هم زانیه غیر تائب میشه. این فرق دسته اول و دسته دو. خوب دقت کنید اینجا خیلی نکات تعارض بین روایات درش زیاده. خوب دقت کنید مسئله جمع بین روایاتش خیلی زیاده. فقط استحضار داشته باشید جای خیلی خوبیست غیر از سیر بحث محتوایی ما ثمره اصولی داره و خصوصا اون ثمره استنباطی داره. چون میدونید یکی از مباحث، تو پرانتز عرض کنم، مباحث مهم استنباط عزیزان مسئله جمع بین روایاته، خیلی مهمه. حالا اون جمع عرفی و غیر عرفی و تعارض و تعارض و مستقر و الی آخر، این مسائل خیلی در جمع بین روایت ارزش داره. معمولا هم چون آخر کتابه تو اصول خوانده نمیشه، نمیرسم به خوانده، لذا حواستون باشه خیلی بحث مهمی. حالا اینجا ما عملا میخواییم بعضی از نکاتش رو بگیم. خب دسته یه طایفه سوم روایاتیست که تفصیل قائل شده بین مشهوره و غیر مشهوره. یعنی گفته ازدواج با زن زانیه مشهوره ممنوعه، اما ازدواج با زن زانیه غیر مشهوره ممنوع نیست، جائز. البته قید توبه داره ها، یعنی گفته اون زن زانیه مشهوره اگه توبه کنم ازدواج باهاش جائزه. خیلی بله بله تو ذکر کرده. الان من آدرس روایت شم بدم، جلسه قبلا بعضی روایت رو خوندم، الان این روایت هم که مورد استناد محقق خویی رو میخوام بگم، چون داریم ما گزارش محقق خویی رو خدمت شما عزیزان ارائه میدیم. آره بله ها بله معتبره حلبیه که میفرماید امام صادق لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا، با زنی که زنا زانیه معلنه یعنی مشهوره، یعنی علنی این کار رو انجام میده، همه میدونن مشهوره شهرت داره، ازدواج نکن. ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا، این الان مرد رو هم گفته، ولی خب ما اجماع داریم که ازدواج با مرد زناکار معلن باشه غیر معلن باشه، توبه کرده باشه نه توبه نکرده باشه، جائزه، چون اجماع داریم. الان بعد ما بحث میکنیم که این اجماع رو میتونیم بپذیریم یا نه، ولی اجماع داریم. آقای خویی پذیرفت
نه شست تو بود صحت یا تو
نه اینا الان میخواییم ببینیم صحت یا کراهته، هنوز تصمیم نگرفتیم دیگه. نه نه صحت رو هم میگیم، صحت رو میگیم، ولی اینجا اختلافه، بعضی بردن سر صحت بعضی بردن سر کراهت، اختلاف بین فقها هست. داریم روایات رو بررسی میکنیم ببینیم آخر ما به چه نتیجه میرسیم، آیا این رو حمل میکنیم بر صحت یا بر کراهت و کمال که بتونیم به اون برنامه‌مون برسیم. الان اینجا سر قضیه رجل اجماع داریم به کراهت، اجماع داریم به چی؟ کراهت. یعنی ازدواج با مرد زانیه، چه معلن چه غیر معلن، چه مشهور چه غیر مشهور، چه توبه کرده چه توبه نکرده، کراهت داره. این اجماع هست. ما بعد بررسی میکنیم این اجماع رو باید میپذیریم یا نخواهیم پذیریم. این یک نکته. نسبت به زن زانیه اختلافه، اختلاف. بعضی ها گفتن اجماع، بعضی گفتن حرامه، بعضی گفتن نه اونم حرام نیست. میخوایم اون رو بررسی کنیم ببینیم که به چه نتیجه‌ای برسیم، که ببینیم این شرط صحت یا شرط کمال. روایت رو دقت کنید، لا يتزوج الرجل المعلن بالزنا الا بعد ان تعرف منهما التوبه. این قید رو دقت کنید، تعرف منهما التوبه، اینو بعد کار داریم تو باب حدودم خیلی مهمه. یعنی باید ما تا توبهش رو چکار کنیم؟ آگاه بشیم. و چگونه آگاه بشیم؟ یه بحثی که بعد باید اینجا هم به این مطلب بپردازیم. بالاخره ببینیم. حالا اون ریه راهه. یه راهش اینه که اون مثلا بیا بهش بگو مثلا پیشنهاد رابطه نامشروع بهش بدن. این یه راهه. اگر قبول کرد معلومه توبه نکرد. اگر قبول نکرد، ولی خب بالاخره این مسئله رو باید از نگاه حکمرانی هم بررسی کنیم. ببینیم از نگاه یک قانون عام هم بررسی کنیم. ببینیم چه راههایی در اسلام برای شناخت توبه از جهت فقهی البته وجود داره. چون از جهت اخلاقی توبه یه امر چیه؟ نفسانیه، درونیه. ولی از جهت فقهی از کجا بفهمی آقا توبه کرده یا توبه نکرده؟ خیلی ممکنه بگیم ببینیم مثلا سالها رها کرده این گناه رو، این مثلا، یا راههای دیگه. خیلی الان عزیزان، این طایفه اول، طایفه دوم با دو دسته، طایفه سوم، این معلوم شد. الان مشکل کجاست؟ مشکل اینه که دسته بیه، دسته باء طایفه دوم با طایفه اول چی دارن؟ تعارض دارن. دسته باء طایفه دوم با طایفه اول تعارض دارن. چرا؟ طایفه اول میگوید عدم جواز ازدواج با زانیه الا بعد از توبه. دسته باء طایفه دوم میگوید جواز ازدواج با زانیه بدون توبه، قبل از توبه. اون میگه بعد از توبه، میگه قبل از توبه. یعنی قبل از توبه دسته اول میگوید ازدواج جائز نیست، دسته باء طایفه دوم میگوید ازدواج جائز است. اینو کنار هم بنویسید که شلوغ نشه ها. دقت فرمودید عزیزان؟ خیلی خوب. حالا این تعارض رو چه کنیم؟ آیا این تعارض راه حلی دارد یا باید بریم سراغ تعارضا تساقطا؟ چون مرجحات رو عزیزان، چون میدونید مرجحات محل بحثه، مورد قبول نیست. شما اولین بار در کتاب الموجز خوندید که مرجحات، مرجحات سندی شهرت و عدالت و اینا ملاک نیست، میمونه بحث موافقت کتاب و مخالفت عامه. که موافقت و مخالفت عامه هم که یه امر علاحده، یه ارتباطی به مسئله تعارض نداره. میماند چی؟ تعارض، آیا قائل به تخییر بشیم یا قائل به تساقط بشیم؟ اینا بحثاییست که در اصول خواندیم. حالا اینجا جناب آی خویی فرموده اگه تعارض شد باید بگیم تساقطا. دیگه آی خویی، محقق خویی رحمت الله علیه، اینجا استفاده میکنه مبانی اصولش. خب اما یک مطلبی داریم در راه حل تعارض به نام انقلاب نسبت. به این راه حل میگن انقلاب نسبت. انقلاب نسبت یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما مواجه شدیم با دو دسته روایات متعارض، میریم از یک روایات دسته سومی کمک میگیریم. روایات دسته سوم میان یکی از طرفین تعارض رو چکار میکنن؟ تخصیص میزنن و باعث میشن نسبت تعارض منقلب بشود به نسبت عام و خاص، مثلا مطلق. از تباین میرسیم به عام و خاص مطلق. بله، راه حل تعارضه، بهش میگن انقلاب نسبت. نه نه، این انقلاب نسبت راه حله، ولی آخوند قبول نکرده. خوب عبارت های آخوند رو دقت کنید. آخوند قبول نکرد.
کبروی قبول
نداره. نه کبروی قبول نداره. اصلا انقلاب نسبت را از قدیم مطرحه، از قبل آخوند مطرحه. پس خوب دقت کنید عزیزان چی شد. ما اینجا چی داریم؟ مثلا مثال معروفی که همه میزنن دیگه، اکرم العلماء لا تکرم العلماء. اینا با هم چی دارن؟ تعارض دارن. اگر من آمدم یک روایت دیگری آوردم، دلیل دیگری گفت لا تکرم العلماء الفساق، این لا تکرم العلماء الفساق اکرم العلماء رو تقیید میزنه. اکرم العلماء میشود اکرم علماء عدول. خب اکرم علماء عدول با لا تکرم العلماء نسبت تعارض منقلب میشه به نسبت چی؟ عام خاص مطلق. جناب آقای خویی خیلی جاها از راه حل انقلاب نسبت در فقه استفاده کرده. حالا شما اگر برید یه مقدار جستجو کنید میبینید آقای خویی معتقده به انقلاب نسبته، محقق خویی. دقت فرمودید. الان درمان هنوفی چیه؟ درمان هنوفی عزیزان یک تعارضی شکل میگیرد بین طایفه اول و دسته باء طایفه دوم. طایفه اول میگوید عدم جواز ازدواج با زانیه قبل توبه، دسته باء طایفه دوم میگوید جواز ازدواج با زانیه قبل توبه. یعنی یکی میگه جائزون، یکی میگوید غیر جائز، کاملا تعارضن. در اینجا آقای خویی میفرماید با کمک از طایفه سوم، طایفه سوم میاد دسته طایفه دوم رو تخصیص میزنه. طایفه دوم چی بود؟ جواز ازدواج بازانیه که دسته باش میگوید قبل توبه به صراحت. درست یا نه؟ الان قبل اینکه این رو بگم یه نکته ممکنه یکی از شما بگوید آقا جان چرا شما میگید دسته با تعارض داره با طایفه اول؟ خود دسته الف تعارض نداره؟ ها؟ ببینید دسته الف با دسته با طایفه اول قابل جمعه، تقییده. چرا؟ چون دسته الف طایفه دوم با اطلاق گفته توبه لازم نیست، صریح نگفته توبه لازم نیست، با اطلاق. چون از باب اطلاق دست طایفه اول میتواند دسته الف طایفه دوم رو چکار کنه؟ تقیید بزنه، لذا تعارضشون از بین میره. اما این نکته خیلی مهمه، دسته باء طایفه دوم صراحتاً گفته که غیر توبه کار، زانیه بدون توبه، زانیه غیر تائب رو میشه باش ازدواج کرد، لذا قابل تقیید نیست. خوب دقت کردید؟ اینجا چون مقید کرده به عدم توبه، نمیشه غیرش زد دیگه. یک بار عدم توبه رو از اطلاق میفهمیم، یک بار عدم توبه رو از کجا میفهمیم؟ از قید. فرقش کجاست؟ در اینه که اگر ما عدم توبه رو از اطلاق بفهمیم، میتوان این اطلاق رو با روایت دیگری که مقید به توبه است تقیید زد. اما اگر عدم توبه رو از قید بفهمیم، یعنی خود روایت صریحا گفته که غیر تائب، غیر تائبه، صراحتا این رو از روایت برداشت میشه کرد، دیگه نمیتونیم ما غیر تائبه رو مقید کنیم، خودش قیده. لذا اینجا آقای خویی رحمت الله علیه فرمایششون اینه که تعارض بین دسته باء طایفه دوم با طایفه اوله، دسته الف با طایفه اول، دسته الف طایفه دوم با طایفه اول تعارض نداره. چرا؟ چون اونجا تقیید قابل جریانه. کدوم؟ تعارض غیر مستقر دیگه نمیگن تعارض، اصطلاح تعارض به مستقر میگن. آره. خیلی خوب. البته آخوند اصلا تعارض رو قبول نداره، یعنی حتی غیر مستقر. این شیخه که میگه تعارض غیر مستقر، حواستون باشه، شیخ قائل به تعارض غیر مستقر و مستقره، آخوند میگه اصلا ما تعارض غیر مستقر نداریم. چرا؟ چون اینجا یه بحثیه در اصول که باید ببینیم تعارض. آقا دیگه الان اصول شو هم میگیم که بالاخره این مرتب شما با اصول در جاهای متعدد مرتبط بشید، این کسرت باید پیدا کنه، کسرت ارتباط با اصول خیلی مهمه. چون که بحث اینه که تو پرانتز تعارض وصف مدلوله یا وصف دلالته؟ اینجاست که الان انشاءالله برید رسیدگی کنید، اونجا مراجعه کنید ببینید که چه گفتن. این مطالب رو هم در اصول فقه علامه مظفر خوندید، یعنی نیاز نیست برید رسائل و کفایه هم بخونید، خود همون علامه مظفر اینا رو شرح داد، اگر نگم الموجز. یعنی اینا چهار بار بعضی مطالب برای شما تکرار شدن، دلیلش هم اینه که باید زنجیره ای بخونیم، زنجیره ای اگه بخونیم، منظومه ای اگه بخونیم، مشکلی پیش نمیاد. برگردیم به بحث. آقای خویی برای رفع تعارض میگوید تعارض بین دسته باء طایفه دوم و طایفه اول رو من با انقلاب نسبت حل میکنم. چگونه؟ میفرماید طایفه سوم میتواند نسبت تعارض بین این دو دسته روایت رو تبدیل کنه به چی؟ عام و خاص مطلق. یعنی از تباین تبدیل کنه به عام و خاص مطلق. چگونه؟
همین طایفه سومی خودش بیان کرده.
آره، طایفه سومی که خودشون، های سوم چی بود؟ تفصیل بود بین این که اگر زن مشهور به زنا بود تزویج جائز نیست، اما اگر غیر مشهور بود تزویج ازدواج جائز. می فرماید طایفه سوم دسته با طایفه دوم رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه. خب الان فعلا کاری به طایفه اول نداریم، با طایفه سوم طایفه دوم چی شد؟ تخصیص خورد. بعد تخصیص چی میشه؟ این میشود، میشود ازدواج با زانیه غیر مشهوره بدون توبه، بدون توبه قبل از توبه چیه؟ جائزون. ازدواج با زانیه غیر معلنه غیر مشهوره قبل از توبه جائزون. خب الان بعد از این تخصیص سوال، آیا دسته با طایفه دوم اگر شد مقید شد به در واقع جواز به غیر مشهوره، با طایفه اول که گفته عدم جواز مطلقاً تعارض یا تعارض تبدیل میشه به عام خاص مطلق؟
عام خاص
آفرین. لذا این دسته با طایفه دوم بعد از تقیید با طایفه سوم میتواند طایفه اول رو چیکار کند؟ تخصیص بزند.
تو طایفه اول فرمون در چه جهت مطلق به طایفه اول؟
مشهوره و غیر مشهوره.
توبه رو ذکر کرده یا نکرده؟
گفت بله دیگه، اینجور میشه طایفه اول این میشه بعد از تخصیص با دسته با طایفه اول طایفه دوم.
نه قبل از تخصیص.
قبل تخصیص چرا؟ مقیده به توبه است. ولی ما مشکلمون اینه که اون غیر مقیده به توبه است، مقیده به غیر توبه است. لذا تعارض میشن. الان اگر دسته با بعد از تخصیص با طایفه سوم شد، ازدواج با زانیه غیر مشهوره بدون توبه جائزون، طایفه اول میشه چی؟ ازدواج با زانیه مشهوره بدون توبه غیر جائزن. یعنی این جواز رو دسته با جواز رو به موضوع چی زده؟ زانیه غیر مشهوره. طایفه اول هم زده به زانیه مشهوره. پس دو تا موضوع شدن دیگه، تقیید کرد هم دیگه رو، تعارض انقلاب نسبت حاصل کرد، تبدیل شد به چی؟ به عام خاص مطلق. مستنظر شدید؟ آره. این رو کاغذ قشنگ بنویسید که روشن بشه ها. این یکی از موارد انقلاب نسبته که آقای خویی رحمت الله علیه اینجا جاری کرد. توبه رو کار نداریم ما، مشکلمون اونجا بله، چون اونجا مشکلی نداره توبه. دسته سوم طایفه سوم دسته با طایفه دوم رو تقیید میزنه، یعنی دیگه مشکلی با هم ندارن دیگه. یعنی نتیجه این میشه دسته با، حالا اینا رو باید بنویسیم، حالا بنویسیم رو چی دین، دسته با طایفه دوم میشه ازدواج با زانیه غیر معلنه قبل از توبه جائزون. این هیچ تناقضی با طایفه سوم دیگه نداره، چون اون گفته قبل از توبه زن مشهوره جائز نیست، این گفته زن غیر مشهوره جائزه. اون این غیر مشهوره است، اون مشهوره، با هم تعارضی ندارن، هیچ مشکلی هم ندارن. الان دسته با طایفه دوم میاد طایفه اول را تقیید میزنه، یعنی میگوید آقای طایفه اول که میگویی عدم جواز مطلق، اطلاقت رو من مقید کنم به چی؟ به قید شهرت، یعنی عدم جواز با زانیه مشهوره. نه قبل از توبه، بعد قبل از توبه، بعد از توبه اشکال نداره، بعد از توبه که خود روایات گفتن اشکال نداره، مسئله قبل از توبه است. بله
طایفه
اولا
قید توبه
داشت. بله قید توبه داشت. اینو نمیخوایم فعلا نقد و بررسی کنیم، داریم گزارش میدیم محقق خویی رو، درسته یا نه؟ بعد محقق خویی در ادامه میفرماید اینا همه درست تا اینجا، لذا جنبندی این میشود که ازدواج با اولا زانیه مشهوره قبل از توبه حرامون، بعد از توبه بفرمایید جائزون. ازدواج با زانیه غیر مشهوره قبل از توبه جایزون جایز. این میشه نتیجه، درسته یا نه؟ بعد آقای خویی میفرماید که این حرف حرف درستیه، این جنبندی تا اینجا، اما مواجه میشیم با یک روایت دیگری از اسحاق ابن جریر که روایت معتبر است، در وسائل شیعه آمده، جلد 21 صفحه 29. اسحاق ابن جریر، خب شیخ طوسی نقل کرده از حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب نقل کرده از اسحاق ابن جریر، روایت معتبر. قلت لأبی عبدالله، ابن جریر از امام صادق سؤال میکنن، ان عندنا بالکوفه امراه معروفه بالفجور، نستجیر بالله، در کوفه یه زنی هست بالاخره معروفه به کار خلاف شرع، روابط نامش، ای حل ان اتزوجها متعه. حالا خیلی جالبه ها، خیلی راحت بودن با امام، یعنی
از دغدغش هم جالبه.
نه الان این بله خب دغدغش جالبه بالاخره اینا
آدم.
آره
شخصی که
میپرسه صرفا
یک
سقه است
یا نه،
میشه الان اینا رو قابل چیزه، اینا هم مهمه،
اینا
هم
قابل بله.
اینا مهمه، ولی نه من الان این جهت شو میگم، میگم چقدر راحتم با امام.
اون این
نه عادی بوده باشه بالاخره یه الان نه، این چون متعه یه مسئله ازدواج با زن زانیه بالاخره چیزه، شاید هم عادی بوده نمیدونم، باید بررسی کنم بالاخره میگم. به نظر من یه مقداری افراد امام یه گونه ای برخورد میکرد که اون ابهت نگیره، یک جاهای آخه امام یک جوری برخورد میکرد ابهت بگیره، روایت داریم، تو پرانتز بگم روایت داریم که مثلا اون یک در یک روایتی اون بصری که مفتی شهر بصره بود آمد خدمت امام صادق، امام صادق شروع کرد لرزیدن مقابل امام صادق، ابهت امام صادق گرفتش، مثل این که امام یک جاهایی تصرف میکنه ابهت طرف مقابل رو بگیره، ولی در حالت عادی امام به گونه ای امامان معصومان اینقدر نرم برخورد میکردن که ابهتشون افراد رو نگیره، بتوانن راحت سؤالشون رو بکنن، مسئلشون رو با امام مطرح کنن. یه سیره است، بغلش کرد، بله پیامبر در آغوش گرفتش، در آغوش گرفتش که این ها خیلی مهمه، نباید ابهت مثلا طرف استاده یک شکلی برخورد کنه که طلبه جرأت کنه سوال کنه، یعنی هیچ چیزی نباشه، یه مقداری این خیلی مهمه این سیره. یا امام جماعته باید یک جوری برخورد کنه که افراد راحت بتوانن مطالبشون رو باش مطرح کنن. خب این چه کار باید بکنیم که این ابهت ظاهری ما، حالا ما ابهت واقعی که مثلا الان نداریم، ابهت ظاهری مثلا طرف حمامه گذاشته لباس پوشیده یا استاد یا امام جماعت یا اصلا چهرش یک جوریه که شخص رو مخاطب رو سبب میشه، یا مقام ظاهریش یا منصبش، باید کاری کنیم ابهت ایجاد نشه، یعنی راحت طرف حرفش رو بزنه در این حال که ادب رو رعایت میکنه ولی راحت حرفش رو بتونه مطرح. خیلی قال امام سوال کرد رفعت رایه، آیا این زن پرچمی گذاشته تابلویی زده؟ قلت لا، لو رفعت رایه اخذها السلطان، اگر تابلو بزنه که حکومت دستگیرش میکنه. نه قال نعم، اشکال نداره، تزوجها متعتن، متعش ازدواج متعه اشکال ندارد. خوب دقت کنید، خاطرتون هست محقق خویی یک اولویتی بین متعه و ازدواج دائم قائل بود، خاطرتون هست، داره اینجا هم استفاده میکنه از اون اولویت، یعنی هر چیزی که برای متعه جائزه به طریق اولا برای ازدواج دائم هم جائزه، البته طریق اولویت رو ما نپذیرفتیم، خاطرتون هست، ولی محقق خویی پذیرفته، لذا اینجا وقتی این روایت که برای متعه به طریق اولا برای ازدواج دائم هم جاریه، اما یک ذیلی داره این روایت، خوب دقت کنید، میگه ثم اصغى الى بعض مواليه، میفهمد امام بعدن در گوش بعضی از اون موالی، یعنی اون مولا، اون عبدها، اون خدمش خادمینش یک نکته ای گفت در گوشش. فاثر را الی شیئا، و یک سری در واقع چیز مخفی در گوش اون گفت. فلقیت مولاه، مولاه اینجا در میدونید مولا دو معنای چی داره؟ متناقض داره. مولا به معنای سرور، مولا به معنای عبد. میگه من این عبد امام رو ملاقات کردم. فقلت لما قال لک، امام چی به شما فرمود؟ قال انما قال لی ولو رفعت رایه ما کان علی فی تزویجها شی، انما یخرجها من حرام الى حلال. امام تو گوش من گفت که حتی اگر این زن معلنه هم باشه، رایه و پرچم و تابلو هم زده باشه، یعنی مشهور به زنا هم باشه، باز هم ازدواج باهاش اشکال نداره. چرا؟ چون ازدواج با این چنین زنی سبب می شود که چی؟ یخرجها من حرام الى حلال. به جای این که روابطش رو حرام انجام بده، روابطش رو چی انجام میده؟ حلال انجام میده. خب آقای خویی میفهمید، ببینید این روایت داره صراحتا میگه ازدواج با معلنه هم اشکال نداره حتی اگر توبه نکرده باشه. توبه توش نیست، اگه توبه کرده خب رایش رو میورد پایین، رایش رو نیورد پایین. یعنی اینجا هیچ فرقی بین معلنه و غیر معلنه نیست. این روایت که معتبرست رو اگر قبول کنیم، که قبول میکنیم که معتبرست سندش، رأیمون میشه رأی کی؟ صاحب عربه. چون ایشون ذیل بحثای صاحب عربه مثلا. صاحب عربه معتقده که همان گونه که ازدواج با مرد زانی معلن و غیر معلن جائزون، ازدواج با زانیه معلنه و غیر معلنه چیه؟ جائزون مطلقا. آقای خویی میفهمید اگر این روایت رو بخوایم توجه کنیم، باید دست از، یعنی این روایت تعارض پیدا میکنه با طایفه سوم. طایفه اول هم از داره، یعنی طایفه سوم هم، و چون تعارض می کند اینجا دیگه انقلاب نسبت نمیتونیم داشته باشیم. تعارضا تساقطا رد الى الاصل، اصل به چی باید تمسک کرد؟ خود چی؟ کدوم اصل؟ اصل عملی، نه اصل صحت. چرا؟ براءت دیگه، شک می کنیم در حرمت. آیا ازدواج بازانی حرامه؟ معلنه شک میکنی، شبهه چیه؟ تحریمیه است. در شبهه تحریمیه شک بدوی، شبهه تحریمیه مجرای چیه؟ براءت دین. فا اینا رو تطبیق بدید عزیزان من. خاطر
در آخر آیه مناطش
رو
گفته، این
خودش نه منات، نمیشه به این منات ها توجه کرد. بالاخره این منات ها نمیشه، اینا ممکنه حکمت باشن، یه حکمتی باشه. بالاخره این روایت جائز دانسته، اون روایت حرام دانسته. تعارضا تساقطا، به عمومات حل برمیگردیم، یعنی اصالت البراءه. درست یا نه؟ چون دلیلی نداریم بر حرمت، شبهه تحریمیت چی جاری میشه؟ براءت جاری میشه. این بیان محقق خوئیه، درسته؟ بعد محقق خوئی، ببینید این اینا دیگه، ببینید این رد و اثبات ها، یه فقیه ذهنش این شکلیه دیگه. آقای خویی رحمت الله علیه در نهایت گفت البته یه مشکلی داره، ذیل این روایت، خود روایت معتبره است، اما ذیل این روایت رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون که این رفته سوال کرده از یه مولای امام. آقا این مولای امام کیه؟ نرفته از خود امام بپرسه، یعنی یک واسطه خورده. اون مولای امام، اون عبد امام، اون خادم امام کیه؟ ثقه است، ثقه نیست، ما که نمیشناسیمش. حکم چی پیدا میکنه؟ مرسله دیگه. یعنی ذیل روایت در واقع از اعتبار ساقط میشه. لذا برمیگردیم به همون نظر قبلیمون. چون این روایت چون ضعیف السنده دیگه تعارض پیدا نمیکنه با اون روایات، لذا برمیگردیم در نهایت به همان نظرمون که ازدواج الان من نمیدونم در فتوا چی گفتن آقای خویی، ولی اینجا در کتابشون گفتن. پس با این توضیح اخیرمون، درسته یا نه، ازدواج با زن مشهوره قبل از توبه حرامه، اما ازدواج با زن غیر مشهوره در زنا لا مانع همین. ولو قبل التوبه. این کل تلاشه. ببینید برای یه فتوا چقدر تلاش صورت گرفته که یک فتوا درست یا نه استنباط بشه، یک رأی استنباط بشه. بله شرح عروه.
ماتن
یعنی صاحب سیده یزدی. خیلی این تا اینجا عزیزان. بعد البته آقای خویی میفرماید اگر ذیل این روایت ابن جریر رو از حجیت ساقط کنیم، چون معلوم نیست اون مولا کیه اون خادم کیه، صدر روایت دلالت میکنه بر این تفصیل بین معلنه و غیر معلنه. ببینید چرا؟ البته ظهور نداره ها، اشعار داره، چون امام میپرسه رفعت رایه، رفعت رایه، آیا این زنی که شما میگید معروف بالفجوره، صرف معروفیت ملاک نیست، حتما باید رفعت رایه. این چون اینجا یه بحثی بعدا ما داریم، آقا مشهور بالفجور ملاک شهرت چیه؟
اینا
طریقی هم داره دیگه. این آقای خویی داره میگه اشعار، بالاخره داره میگه میتونیم استفاده رو بکنیم. خوب دقت کنید، اینا فقه الحدیثه، بعد باید استفاده کنیم. فعلا گزارش بدم، نمیخوام نقد کنم، فعلا گزارش بدم. آقای خویی میفرماید امام فرمود رفعت رایه، شما که میگید مشهوره یعنی رایه داره، پرچم تابلو داره، رایه یعنی تابلو، تابلو زده بالا سر خونش. اون آقا فرمود خیر، تابلو نمیتونه بزنه، اگه تابلو بزنه که حکومت دستگیرش میکنه. امام فرمود نه، یعنی اشکال نداره ازدواج کن. معلوم میشه که اگر تابلو زده به این میگن مشهوره، اگر تابلو نزده صرف اشتهار بین مردم کافی نیست و در واقع این زن غیر مشهوره. راوی تصور کرده، سائل تصور کرده مشهور است، لذا بازم نشان میتوان ظهور نداره، به ظهور روایات بالا نیست. اونجا صریحا امام فرموده معلنه غیر معلنه، اما اینجا از این که امام فرموده آیا رایت آیا تابلو زده، مثلا فرض کن اگه سائل میگفت بله تابلو زده، امام چی جواب میداد؟ به قرینه این که گفته الان جائزون، اونجا امام جواب پاسخ میفرمود غیر جائز، و الا سؤال امام لغو بود. بله سؤال امام نه مفهوم وصفه، سؤال امام چی بود؟ سؤال امام لغو میشد. خب اگر امام، اگر تو شما فقط مسئله چرا سؤال کردید، امام چرا شما از سائل سؤال کردید رفعت رایه تابلو زده، چرا؟ پس قطعا این تابلو زدنه در حکم مؤثره، دخیله. اگر مؤثر نبود که امام سوال نمی فرمود.
بازم یه جورای مفهوم شرط داریم، اگر تابلو نزده تزوج.
الان چون اگر این رو هم بگیم به خب قطعا اگه بخوایم مفهوم بگیریم باید به مفهوم شرط برگردیم، چون شرط مفهوم داره، از نظر آقای خویی وصف مفهوم نداره، ولی ممکنه اینجا بگیم نه.
امام فرمود نعم تزوج همت، اصلا نعم یعنی اگه رای نزده تزوج همت.
بله الان به صراحت بالا نیست، به ظهور روایات قبل نیست، اما از اینجا اگر ذیل رو غیر معتبر بدونی، ببین این شرط ها، اگر یک کسی گفت نه ذیل معتبره، بالاخره این مولای امامه، حتما این آدم ثقه بوده، بالاخره که امام اثره در گوش امام، آدمی که سر خودشو امام که به یه آدم ممکنه یه کسی بیاد درست کنه، بگه این قرائن نشون میده که این آقا مورد اعتماد امامه که امام در گوشش و سرش رو امام فرمود. اگر آدم غیر قابل اعتمادی بود که امام نمیفرمود. الان اگر نه گفتیم ما حرف آی خویی رو بپذیریم که ذیل روایت غیر معتبره، صدر روایت رو بدون ذیل روایت میتوان این روایت رو مؤید روایت های بالا و در راستای روایات بالا معنا کرد. این هم یک نکته.
این روایت هم آقای خویی از وسائل آورده که وسائل این مقدار خلاصه کرده روایت
تحذیب رو. باید بریم اصل روایت رو هم پیدا کنیم. این هم همون نکته ای که ما خدمت آفرین اونا رو باید بیاریم.
بعد
اینکه
حضرت
از طرف
میاد از راوی
میپرسه
که چی گفت حضرت، میگه که چیزی که به تو مربوط باشه نیست،
لیس لهو شیئا تکرهو، اینا خودش مؤیده. آره احسنتون،
طرف اصرار میکنه و این جمله
بعد جمله رو میگه. الان من نکتم اینه، ما باید خوب دقت کنید در بررسی اولا کل اون روایت رو نقل کنید. عرض کردم خدمتون ما محضر آیت الله مؤمن خدا رحمتشون کنه رحمت الله علیه، ایشون خیلی اصرار داشت که کل روایت رو، کل متن روایت، یعنی ایشون میگفت تقطیع اصلا مضره. بله این یه روشی سال آقای بورژوا، ولی من یه خاطرم هست ایشون سر درس خیلی اصرار داشتن رحمت الله علیه که حتما باید کل روایت رو، واقعا ما دیدیم فایدش رو، واقعا ما دیدیم هم در اون شرب خمر دیدیم که وقتی کل روایت رو نقل کردیم مثلا نظر برگشت و یک دیدگاهی برخلاف اون بیان فقها داشتیم که مؤیدش روایت بود. اینجا هم همینجور، حالا انشاءالله جلسات بعد ببینیم. این گزارش محقق خویی تمام شد، خیلی مفصل به تفصیل بیان کرده، انشاءالله جلسه آینده ادامه بحث رو ببینیم چه جنبندی خواهیم کرد در خصوص مسئله ازدواج با زانیه و زانی، که بعد بریم برگردیم به بحث کفاعت و کف بوده. ممکنه نه ما یه تغییری در تفتر، حالا این فقط گزارشه، ممکنه ما دستبندیمون تغییر کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا ساعت یاد